گروه آموزش رادیو قرآن تقدیم می کند.
آموزش تجوید به کارشناسی استاد محمد رضا پورزرگری.
تجوید در اصطلاح علم قرائت قرآن عبارت است از اداء هر حرف از مخرجش همراه با اعطاء حق و مستحق آن حرف.
عم ضیاء ذکر الهادی فی کل الاقطار وترى النور يغش بلادي في أجمل أنوار يا مرسالا بالقرآن يا مولانا طه على هداك تسير خطانا عم ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به برنامه آموزش تجوید قرآن کریم سلام عرض میکنم. اوقات خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم که با شبکه رادیویی قرآن و با برنامه آموزش تجوید قرآن همراه باشید. بحث امروز ما در باب احکام الحروف توجه به مبحث تفخیم و ترقیق الف مدی است. ما در بحث تفخیم و ترقیق خدمت شما نکاتی رو عرض کردیم و عرض کردیم که تفخیم و ترقیق یکی از نکات مهم در رعایت لهجه عربی هست. گفتیم خدمت شما که در تجوید قرآن کریم تفخیم شامل حروف استعلا و تفخیم و ترقیق شامل الف مدی، تقلیز و ترقیق شامل حرف لام، حالا چه لام ساده چه لام لفظ جلاله الله، و تفخیم و ترقیق شامل حرف را می شود که ما یک یک اینها رو بررسی می کنیم. تفخیم حروف استعلا رو برای شما توضیح دادیم و مراتب تفخیم حروف مستعلیه رو خدمت شما عرض کردیم که اگر حرف مستعلیه با حالت الف مدی ظاهر بشه بالاترین مرتبه تفخیم رو داره و هرچه به فتح و ضم و سکون میایم این حالت و مرتبه نازل پیدا میکنه تا در حالت کسره نازلترین مرحله تفخیم ناشی از حرف مستعلیه به گوش میرسه. و اما تفخیم و ترقیق الف مدی، الف مدی به دو صورت تلفظ میشه، یک حالت فتح، دوم حالت اماله. فتح به تلفظ معمولی و متداول الف مدی گفته میشه. در این تلفظ الف مدی میل به فتحه معمولی ادا میشه، یعنی در واقع الف مدی نوع کشیده فتحه معمولیه که همه قاریان قرآن با اون آشنا هستن و از اون جهت به فتح تعبیر شده که در این حالت دهان نسبت به آواهای دیگر بیشتر باز میشه. تلفظ الف مدی در نوع فتح تابع حرف ما قبلشه. اگر حرف قبل از الف مدی مفخم باشه، اعم از حروف استعلا و غیر اونها، الف هم همونطور که قبلا هم خدمت شما عرض کردیم حالت تفخیم به خودش میگیره. و اگر حرف ما قبل الف مدی مرقق باشه، یعنی حالت ترقیق داشته باشه، الف به تبعیت اون ترقیق پیدا میکنه. مثال بزنیم، کلمه صادقان، صا صادقان. شما صاد و قاف رو ببینید که حالت استعلا داره، الفی که در واقع اینجا بر سر صاد و قاف اومده از حرف قبل خودش تبعیت کرده و لذا درش ادا میشه، صا صادقان، قن قاف درشته، الف هم اینجا درش میشه. سامیران، س سامیران. میبینید الفی که بر سر سین اومده حالت فتح داره، س الف ها میل به فتح ادا میشدن دیگه، حالت استفال و ترقیق الف در واقع همین هست. ضامرین، ضا ضاد درشته، اطباق داره، استعلا داره، پرحجمه، الف هم تأثیر پذیر اونه. دافعین، دال استفال داره، حالت ترقیق داره، مرققه، پس الف هم متمایل به هم حالت ترقیق ادا میشه. دافعین. طالوته، طا طا درشته، استعلا و اطباق داره، تفخیم داره، تفخیم ناشی از استعلا و اطباق خیلی زیاده، طا گفتیم از قوی ترین حروف زبان عربیه، پس الف هم تفخیمش اینجا خیلی زیاده، طا طالوته. اما در مقابلش جالوته، جا الف در اینجا به دلیل استفال و ترقیق حرف جیم حالت ترقیق به خودش میگیره. جالوته. ظاهرین، الف درشته، ذاکرین، اینجا الف نازک ادا میشه، ترقیق میشه. پس باید توجه داشت که این مسئله منحصر به الف مدی نیست، اصولا حروف و حرکات اونها در تفخیم و ترقیق با همدیگه هماهنگن. یعنی اگر حرفی مفخم باشه فتحه یا ضمه اون هم تفخیم میشه، پس طبعا نوع کشیده اونها یعنی الف مدی و واو مدی هم تفخیم میشه. همینطور اگر حرفی مرقق باشه حرکت اون اعم از کوتاه یا کشیده حالت ترقیق به خودش میگیره. پس باید دقت کنیم که ترقیق حرکت حرف مفخم به ویژه ترقیق فتحه حرف مفخم آسیب تجویدی محسوب میشه و این پدیده‌ایه که بعض از قراء ما ناخودآگاه بهش عادت کردن و باید از اون اجتناب بشه. چند تا مثال من برای شما قرائت میکنم، تقاضا میکنم شما با من تکرار بکنید. آمادگی دارین؟ بسیار خوب. صادفه، صادفه. شما صاد میبینید درشته، دال و فا استفال دارن، حالت ترقیق دارن، نازک ادا میشن. تفخیم در صاد مشخصه، ترقیق در دال و فا در کلمه صادفه معلومه. صادفه. صریفت، صریفت، ص. ضرب، ضرب، ضاد درشته. ضریبت، ضریبت. شما ضاد رو میبینید درشت میگیم ولی در ر و بت استفال معلومه. طالب، طالب، طا درشته، لب، لام و با استفال دارن. طومیست، طومیست، طا درشت و پرهنج تفخیم داره. ولمه، ولمه، واد درشته. بعد مراقب باشیم که لام رو هم نباید درشت بکنیم، یعنی حرف ما قبل حروف مستعلیه یا حرف ما بعد حروف مستعلیه نباید از تفخیم یا استعلاء اون تأثیر پذیری داشته باشن، فقط حرکت روی حرف مستعلیه یا مستفله هستش که از ما قبل خودش تأثیر میگیره. ولمه، ظلمو، خلقا، خلقا، خا درشته، قاف درشته، لام اینجا استفال داره در بین دو حرف مستعلیه، پس لام ترقیق داره و خا و قاف تفخیم. خالقا. خلیقت، خلیقت. غرابت، غرابت. حالا را همینجا به دلیل مفتوح بودن درشته، ایشالله در جلسات بعدی بحث تفخیم راء مفتوح رو هم خدمت شما عرض خواهیم کرد. غرابت، غلیبت غین، اینجا ببینید تفخیم داره، درش میشه غلیبت قتل قا قتل قتل قاف تفخیم داره درش میشه قتیلت قتیلت قاف درشته ولی تا و لام و تا ساکنه حالت استفال دارن. اما بحث اماله، الف مدی گفتیم که به دو صورت تلفظ میشه، یک حالت فتح، دوم حالت اماله. اماله در لغت به معنای میل دادن یا مایل کردن است و در اصطلاح تجویدی اماله عبارت است از میل دادن الف مدی به سوء یا مدی. البته این تعریف در اصل به اماله فتحه به سوی کسره برمیگرده که در قرائت عاصم وجود نداره و این بحث برای ما هم خیلی کاربرد نداره در قرائت حفص از عاصم. اما ما به خاطر اینکه اماله از مباحث مشهور علم زبان عرب هست، چرا که ریشه در لهجات اقوام مختلف عرب داره و در قرائت کلام الله مجید هم ازش صرف نظر نشده و در مواردی کاربرد داره، اینجا مجبوریم که خدمت شما اماله رو معرفی کنیم و توضیح بدیم. اماله تابع قرائت قاری است که اون رو قبول داره و در قرائت هم از اون استفاده میکنه، لذا کسی نمیتونه سر خود هر جا که دلش بخواد الف رو با حالت اماله قرائت بکنه. لذا اگر الف مدی از حد طبیعی خودش یعنی حالت فتح بسته تر بشه و کم کم به سوی یا مدی میل پیدا بکنه، میگن الف اماله شده. اماله دو نوعه، اماله صغرا، اماله کبرا. اماله صغرا که البته باز عرض میکنم هرچند در روایت حفص از عاصم نیامده، اما خب به حال اشاره مختصری به اون خالی از لطف نیست و ما من باب اداء امانت و هماهنگی با منابع تجویدی باید نکات رو بلد باشیم و اینجا هم ذکر بکنیم. اماله صغرا بدین معناست که الف مدی کمی از حالت فتح به سوی یا مدی متمایل میشه. به این نوع اماله تقلیل یا بین بین هم گفته میشه که در واقع بین حالت فتح و اماله کبرا همین حالت تقلیل یا اماله صغراست که شما معمولا در قرائت بعضی از قراء سبعه این حالت اماله صغرا یا تقلیل رو مشاهده می فرمایید. مثلا ما در قرائت ورش از نافع حالت تقلیل یا اماله صغرا رو داریم. برای مثال در حالت تقلیل یا اماله صغرا می شود به این عبارت اشاره کرد: سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خب همونجور که ملاحظه میکنید دیگه فهدا نگفتیم، نگفتیم سبح اسم ربک الاعلا، سبح اسم ربک الاعلا، این حالت فتحه، هم حالتی که همگی با هم قرائت میکنیم. تقلیل سبح اسم ربک الاعلا. اما اماله کبرا، اماله کبرا بدین معنی است که الف مدی تا حد زیادی به سوی یا مدی متمایل میشه. میشه گفت الف در این حالت مانند کسره فارسی، البته به صورت کشیده تلفظ میشه. ما در قرائت حفص از عاصم تنها مورد اماله کبرا رو در سوره مبارکه هود آیه 41 داریم، آنجا که آیه شریفه میفرماید و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها. شما ملاحظه میفرمایید که در الف بر سر راء مجراها، الف حالت اماله کبرا به خودش گرفته، مجراها خونده نمیشه، خونده میشه مجراها، پس همون حالت کسره فارسی که به صورت کشیده ادا میشه، مجراها و مرساها، که کلمه مجراها اینجا مد نظر هست و حرف را در این کلمه مجراها علارغم اینکه با حالت الف نگارش پیدا کرده، ولی به خاطر نحوه خوندنش با حالت اماله کبرا که متمایل به در واقع کسره فارسی، حالت ترقیق به خودش میگیره. تمایل الف مدی در اماله صغرا کمی به سمت یا مدیه و در اماله کبرا تمایل دهان به حالت کسره فارسیه و یا مدی هم که مخالف اون حالت الف مفخم هست. آ ای، شما میبینید دهان در آ و ای چه حالتی داره و در اماله که اماله صغرا و اماله کبرا به چه صورتی هست، با اون توضیحی که خدمت شما عرض کردیم. خب این جلسه هم مطلب رو من اینجا کافی میدونم. انشالله ادامه بحث تفخیم و تحقیق رو به جلسه آینده موکول میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي،
قرآنی نبض حياتي، قرآنی طهر ذاتي، قرآنی عصمة أمري، قرآنی طوق نجاتي،
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي،
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي.